بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که داننده اوست، همه فانی و ذات پاینده اوست. به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان عزیزشون سلام میگیم، درود میفرستیم و عرض سلام داریم خدمت شما بینندگان بزرگوار شبکه جهانی ولایت. آرزوی سلامتی، تندرستی و سعادت برای یکایک شما داریم. انشاءالله که در سال جدید دلتون خوش باشه و روزگار خوبی رو سپری کنیم. و همراه کارشناس بزرگوار برنامه، استاد محترم حوزه علمیه قم، حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در خدمت شما هستیم. برنامه زمزم احکام رو تقدیم میکنیم با طرح سوالهای شرعی شما عزیزان و پاسخهایی که این بزرگوار میفرمایند. جناب استاد وحیدپور سلام میگم خدمت حضرت علی.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر بینندگان خوب و عزیز این برنامه هم هر کجای این جهان پهناور که هستید عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که تنهاتون سالم و دلهاتون انشالله به نور ایمان و ولایت اهل بیت منور باشه.
خیلی متشکر. عزیزان بیننده، با شماره تلفن‌های آشنای برنامه میتونید با ما مرتبط بشید و سوال‌هاتون رو بگید. سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت هم زیرنویس شده که از این طریق هم میتونید سوال‌هاتون رو برای ما ارسال بکنید. در برنامه زمزم احکام هم میتونید پیامک بفرستید و هم میتونید به صورت مستقیم با کارشناس محترم برنامه صحبت کنید و مطالبتون رو بگید. گاهی بعضی از سوال‌ها در گفتگوی شفاهی بهتر مطرح میشه و جزئیات کاملا مشخصه و پاسخ دقیق تری هم شما دریافت میکنید. این امکان هم در برنامه فراهم هست. با این توضیح کوتاه میریم سراغ پیامک های شما، سوالایی که برای برنامه ما ارسال کردید. بیننده محترمی نوشتن اگر از نوک انگشتان دست تا آرنج دست نجس باشه ولی عین نجاست در اون نباشه و فقط از انگشتان تا مچ دست رو زیر شیر آب بگیریم، با توجه به اینکه ارتباط با آب و اتصال مچ به بالای دست که نجس می باشد، یا به عبارتی اتصال و ارتباط قسمت خیس دست که پاک است با قسمت خشک دست که نجس می باشد، آیا دست از مچ به پایین پاک می شود یا اینکه همچنان نجس است؟
پاک میشه. حالا اصل سوال روشن شد برای بینندگانمون.
شما
فرمودید گاهی پیامک ها جوریست که بله، مثل گفتگوی تلفنی نیست، گاهی خیلی روشن نیست. ببینید حالا ایشون مثال زده از آرنج نجس تا سرانگوشت.
بله.
تا من فعلا میخوام فرض کنم میخوام غذا بخورم، فعلا میخوام دستهامو تا مچ آب بکشم، پاک میشه بالا نجسه؟ بله، هیچ ارتباطی نداره، ولی اون که متصلن به هم. بله. این اتصال باعث نمیشه که این دست من الان پاک نشود. بالا نجسه؟ بله، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. و بالای مچتون نجس، پایین مچ تا سر انگشتانتون آب کشیدید و پاکه و مشکلی هم نداره.
حالا سوال بعدی هم در همین موضوع پاکی و نجاست هست که خدمت حضرت عالی قرارت میکنم. جناب استاد وحید پور، این بیننده محترم نوشتن در صورتی که شیء نجس رو با آب قلیل و پودر رخشویی بشوریم تا عین نجاست برطرف بشه و بنابراین پودر رخشویی نجس میشه، حالا اگر این شیء رو با آب کرم یا قلیل آب کشی نماییم، آیا ذرات و جرم سفید رنگ پودر رخشویی که بعد از آب کشی روی اون شیء ممکنه باقی بمونه آیا پاک هست یا نجس؟
این مقدار
دقت عقلی
دقت و این مقدار کنکاش تو مسئله پاکی و نجاست مطلوب شارع نیست. یعنی این مقدار ما بخوایم پیگیری بکنیم در بحث پاکی و نجاست کار خوبی نیست، کار شایسته نیست. تو حلال و حرام چرا؟ تو عبادت چرا؟ ولی تو این بحث پاکی و نجاست خیر. شما ذراتی رو دارید که مثلا میگید اینا همون پودره دیگه، درسته؟ اولا که این ذرات حل میشه وقتی شسته شد، لباس حل میشه. فرضاً بر این بگیرید که این ذرات باقی هم مونده باشن، آبی که به اون لباس رسیده به اون ذرات هم رسیده. اولا کی میگه که باطن این ذرات نجس شده؟ ببینید چقدر به قول شما دقت‌های عقلی
اثبات این قضیه
بله
این سادگی نیست.
خود اینا خیلی ریزن، ذرات پود خیلی ریزن. حالا کی میگه که نجاست به باطن اینها رفت که باطنشون نجس شده باشه؟
بلکه میشه گفت آب به باطن اینها رفته
و آب هم که به باطن اینها رفته بنابراین هیچ مشکلی نداره. یه نکته، یه نکته دیگه هم این که وقتی شما شستید و لباس رو آب کشیدید ذرات ممکنه نباشن، ولی ممکنه یک تهرنگ فرض کن سفیدی وجود داشته باشه که اون از همون ذرات پودر باقی مونده. هیچ اشکالی نداره، بارها اینو عرض کردیم دیگه. ما دیگه بالاتر از خون که نداریم که، خون نجسه، لباس شما خونیه، لباس رو میشورید خون رفته، لباس هم پاک شده، ولی ترنگ خون که قرمزه روی لباس مونده، یعنی لکش مونده، پاک است و هیچ اشکالی هم نداره.
متشکرم از جناب استاد وحید پور با توضیحاتی که در پاسخ به سوالها میفرمایند. شما عزیزان با برنامه زمزم احکام مرتبطید و سوالهای شرعیتون رو برای سامانه پیامک شبکه جهانی ولادت ارسال میکنید. شماره تلفن هم که زیرنویس هست میتونید یادداشت بفرمایید، اگر مایل بودید از این طریق هم میتونید سوالتون رو خدمت کارشناس محترم برنامه بگید. سوال بعدی ما بیننده محترمی سلام کردن خدمت حضرت عالی
و علیه السلام ورحمت الله.
سوالش این هست که ملاک در ابطال وضو چیست؟ یعنی باید کاری انجام بدیم که از مبطلات وضو هست یا اینکه نه، اگر قصد ابطال وضو هم داشته باشیم ولی منصرف بشیم باز وضومون باطله؟ مثلا اراده کنیم که به دستشویی بریم ولی منصرف بشیم، آیا با این کار و این نیت وضو باطل میشه یا اینکه نه وضو سر جاش هست؟
نیت که وضو رو باطل نمیکنه که،
یعنی یکی از مبطلات وضو این نبوده،
خود اون عمله. حالا اونها چیه؟ این است که انسانی که وضو دارد بخوابد و الا قصد میکنه بخوابه ولی نمیخوابه، این که وضو رو باطل نمیکنه که، بخوابد. اگر خوابید تازه بخوابد، خواب بره و الا ممکنه بخوابه و خوابش هم نبره، بازم وضوش باطل نیست، پامش. دو اینکه دستشویی بره، یعنی یا فرض کنید که مدفوع از او خارج بشه یا ادرار از او خارج بشه و الا بنا دارد دستشویی بره ولی نرفته، منصرف شده، اینکه وضو رو باطل نمی‌کنه که. خواب، خروج بول، خروج غائط، خروج منی و امثال اینهاست که حضور باطل.
ممنون جناب آقای وحیدپور از توضیحات خوبتون. آقا عبدالله از لندن سوالش این است که آیا نمازهای نافله ظهر و عصر، ظهر یا عصر یا نافله شب، بایستی به صورت پیوسته انجام بشه یا اینکه نه بعد از هر دو رکعت ما اگر یک کاری پیش اومد، صحبتی با کسی داشتیم، تلفنی خواستیم جواب بدیم یا اجاق گاز رو مثلا بریم خاموش کنیم و کارهای نظیر این رو اگر ما انجام بدیم اشکال نداره، میتونیم این کارا رو انجام بدیم؟ لطفاً پاسخ بفرمایید.
نه مانعی نداره، پیوستگی شرط نیست. شما نافله ظهرتون 8 رکعته، یعنی 4 تا 2 رکعته، ممکنه 2 رکعتشو بخونید، تا 2 رکعت دیگه رو میخواد بخونید یه 2 3 دقیقه فرض کنید با کسی برید صحبتی بکنید، کاری دارید انجام بدی، بعدش هم 2 رکعت بعدی. تو همه نوافل همینطوره، مغربش هم همینطوره، نافل مغرب 2 تا 2 رکعته، 4 رکعت، 2 تا 2 رکعته، معناش این است که شما 2 رکعت خوندید حتما باید دو رکعت بعدی رو بالفور بعد از سلام؟ نه، ممکنه دو رکعت اولو که خوندید یک فاصله بدید، بعد از 5 دقیقه اصلا ممکنه مثلا بعد دو رکعت بعدی رو. نماز شب هم به همین صورته، نماز شب هم ممکنه که انسان دو رکعت که میخونه بینش فاصله، فرض کنید بینش میخواد قرآن بخونه، 4 رکعتشو خونده، 8 رکعتشو خونده، میخواد حالا شفع اوت رو بخونه، فاصله بینش میندازه، قرآن میخواد بخونه مثلا، یا نه میخواد اصلا یه چرت بزنه بعد از دوباره بعد از خواب پاشه وضو بگیره بقیهشو بخونه، هیچ اشکالی نداره.
ممنون و متشکریم. بیننده محترم بعدی درباره نماز جماعت سوال برای ما مطرح کردن. ایشون نوشتن که گاهی پیش میاد در نماز جماعت افرادی که نمازشون شکسته هست به نماز جماعت ادامه نمیدن. به عنوان مثال در سفر اخیر به کربلای معلا، غیر از صفحه اول که از خود کشور عراق بودن یا نمازشون به هر حال کامل بود، غالب نمازگزاران نمازشون شکسته بود و بعضی‌ها حتی در دو رکعت پایانی نماز جماعت نخوندن و مشغول تعقیبات نماز شدن. در این صورت آیا در اتصال صفوف نماز جماعت اشکالی ایجاد میشه یا خیر؟
خب دو صورت داره. یه وقت است که این افرادی که مسافرن و نمازشون شکسته است و رکعت دوم امام سلام میدن، اینا واسطه اتصالن، یعنی اون افرادی که نماز تمام بخوان بخونن به واسطه اینا با امام متصلن. یعنی من مثال بزنم، اینجوری من مثال بزنم، این افرادی که شما میفرمایید نمازشون شکسته، همه رفتن صف اول. خیلی ها دوست دارن، اصرار دارن که برن صف اول، میگن ثوابش بیشتره. همه رفتن صف اول پشت سر امام قرار گرفتن. اون آدمایی که مقیم اونجا هستن، به قول شما حالا اینایی که فرض بفرمایید که خودشون مال کشور عراق هستن، مقیم اونجا هستن، نمازشون تمامه، اونا صف دومن. یه وقت اونا میگن ای بابا، جلویای ما که واسطه اتصال ما و امام هستن، اینا همه بریدن. اینا همه
در نماز جماعت اینطوری معمولا برای صف اول تذکر میدن.
حالا ما هر دو فرض رو میخوام بگیم، این یه فرضه که اگر دید واسطه اتصال از بین رفت دیگه، تمام شد دیگه، یعنی تا رکعت دوم اونا واسطه اتصال بودن، از رکعت سوم به بعد هیچ، جلو خالی شد، هیچ. به طور خودکار نماز این افرادی که میخوان 4 رکعتی بخونن فرادا میشه، مثلا قصد فرادا کردنم نیاز ندارد، یعنی بخواهن یا نخواهند، اصطلاحا میگن فرادای قهری. قهری این به صورت خودکار و طبیعی، این فرادا جماعت نیست، چون وقتی واسطه اتصالی وجود نداشته باشه، شما به امام جماعت متصل نباشید، نمازتون میشه فرادا، باطل نمیشه نماز، فرادا میشه، دیگه احکام نماز جماعت رو نداره. این یه فرضه. فرض دوم این است که نخیر، کسانی که با امام متصل بودن متصلن، نماز 4 رکعتشون رو کماکان میخونن، فرادا هم نمیشه. اونا هم که مسافرن سر 2 رکعتی سلام دادن رفتن پیکارشون، یا نشستن به قول شما دارن تعقیبات میخونن، نه مشکلی ایجاد نمیکنه. یعنی نهایت مشکلی که ممکن است ایجاد شود این است که اون افرادی که نمازشون تمام بوده، بقیه نمازشون میشه فرادا، مشکل دیگه ای نداره. من اینم عرض بکنم که شما فرمودید، همین که تاکید میکنم، این که معمولا مسافرین ها صف اول یا اونجایی که واسطه اتصال مأمومین با امام هستن، اینا اونجاها نباشن که وقتی سلام نماز رو تو دو رکعتی دادن مشکلی برای بقیه ایجاد نشه. بله.
حالا این نکته رو من اضافه میکنم به این سوال حضرت علی، ان شاءالله توضیح بفرمایید. معمولا حالا در مشهد مقدس که میریم تقاضا میکنن از مسافرین که دو رکعت نماز قضایی اقتدا بکنن، آیا این دو رکعت نماز قضا به چه نیتی، برای خودش برای کسی دیگه باید قطعی باشه این نماز قضا، یا همینطوری ما فی الذمه نیت بکنه، این به چه صورت داره؟
اگر احتمال میده که نماز قضایی داشته باشه، احتیاطی
هم کفایت میکنه،
احتیاطی نمیده. اگر یقین داره قصد میکنه نماز قضا رو، یقینا. اگر یقین نداره احتیاط،
برای کسی دیگه بخواد مگه،
برای کسی دیگه، برای میتی اگر باشه، اون میت هم باز اگر احتمال میده که نماز قضا داره، احتیاطاً قضایی مثلا فلان شخص رو، اگرم یقین داره که دیگه نیتش قطعیه.
محمد آقا از انگلستان سوالشون این هست: جناب استاد وحید پور، خدمت حضرت عالی سلام میگم و عرض ادب دارم.
و علیه السلام و رحمت الله.
اگر در بین نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا وقت کمی داشته باشیم، کدوم یک رو ترجیح میدیم و حضرت عالی کدوم رو ترجیح میدید؟ تسبیحات حضرت زهرا رو یا دعای مخصوص ماه رجب رو؟
تسبیحات حضرت زهرا بر همه این ذکرها مقدمه.
بله.
به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خود امام معصوم فرموده است که تسبیحات مادر ما حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نزد ما محبوب تر است از 1000 رکعت نماز در یک شبان روز، که ما ها معمولا نمیتونیم بخونیم. کجا ما میتونیم 1000 رکعت نماز بخونیم تو یک شبان روز؟ ولی مسئله که اگر به عنوان مثال حضرت 1000 رکعت خصوصیتی نداره، موضوعیت نداره، مخاطب خیلی زیاد. کسی هر اندازه زیاد نماز بخواند، نماز مستحبی، چقدر ثواب داره؟ ولی یه تسبیحات از زهرا ثوابش از اونها بیشتره. بنابراین در تمام ذکرها، در تعقیبات نماز، افضل همین تسبیحات از زهراست.
بله، چه بهتره که ما به هر حال وقت بیشتری برای نماز اختصاص بدیم و جمع بین هر
دو. بله بله، این که به قول شما چه بهتر. مثلا ماه مبارک رجب، واقعا من گاهی تو این دعاهای ماه مبارک رجب توجه میکنم، تدبر میکنم، اینم عجب مزامینی، چه محتوایی داره، چه محتوایی داره، واقعا چیز عجیبی است. خب خیلی خوبه که انسان یه وقتی، خیلی هم فرصت نمیخواد، نهایتا شما این دعاهایی که بعد از نماز گفته شده برای اللهم انی اسالک الصبر الشاکرین لک و عمل الخائفین منک یا خواب الوافدون علی غیرک و خسر المتعرضون، اینا رو چند تا، 4 تا 5 همشو که جمع بکنید شما سر هم بعد از نماز بخواد خونده بشه. حالا نگفتن حتما بعد هر نمازی هم بخونید شما، بعد از 5 تا نماز حداقل در شبانه روز بعد از یه نمازمون، مثلا حالا بعد از نماز صبحمون مثلا بخونیم، فکر نمی‌کنم بیشتر از 10 دقیقه وقت بگیره.
ممنون و سپاسگزاریم از جناب استاد وحیدپور و تشکر می‌کنیم از همراهی شما بزرگواران با شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم، کشور جمهوری اسلامی ایران. در خدمت همه شما بینندگان صمیمی شبکه جهانی ولایت هستیم، چه عزیزانی که در کشور عزیزمون ایران بیننده برنامه زمزم احکام هستن و چه بزرگوارانی که در افسانه‌نگات این جهان پهناور از طریق گیرنده‌هاشون برنامه زمزم احکام رو از این رسانه دینی تماشا میکنن. انشاءالله بتونیم فرصت خوب و مغتنمی برای یکایک شما فراهم کنیم. پاسخگوی سوال‌های شرعی و فقهی شما هستیم با توضیحات بسیار خوب و محققانه استاد محترم جناب جلالت الاسلام و مسلمین وحیدپور. بازم بریم سراغ پیامک هاتون و سوالی رو در خصوص نماز مسافر خدمت حضرت عالی میگم. جناب آقای وحیدپور، آقای خلیلی از شهرستان خوی این سوال رو ارسال کردن. اگر در مسافرت نماز رو به سمتی که فکر میکردیم قبله هست خوندیم و بعد متوجه شدیم که قبله اشتباه بوده، یعنی ما در حقیقت اشتباه تشخیص دادیم قبله رو، تکلیف نمازمون چیه؟
اگر یقین داشتن یا گمان قوی، یقین هم لازم نیست، ظن قوی، گمان قوی، 70% 80% احتمال میداد قبله مثلا به این سمت است، نماز رو خوند بعد متوجه شد. حالا سوال ما این است که بعد متوجه شد که چقدر اشتباه کرده، اینم خودش خیلی مهمه. گاهی میگه 30 درجه 40 درجه.
از کی متوجه شده هم مهمه،
حالا هم مسئله زمانش هم مقدارش. مقدار اگر کم باشه، کم باشه یعنی چی؟ یعنی بین اون جوری که در روایات اومده، حالا من تطبیق میکنم با روز، در روایات اومده بین المغرب و المشرق، مغرب یعنی بین دست راست دست چپ، چقدر میشه؟ میشه 90 درجه از این طرف، 90 درجه از این طرف. اگر این مقدار بوده، تعمدی هم در کار نبوده، یقین داشته یا ظن قوی داشته، بعد متوجه شده چه در وقت باشد یا خارج وقت باشد، نماز که خونده درست. این که میفرمایید کی متوجه شده باشه، چه در وقت باشه، چه در خارج وقت باشه،
چه در مسافرت باشه یا بعدن،
هیچ فرقی نمیکنه، این درسته. ولی اگر نه، بعدن متوجه شد که خیلی قبله رو اشتباه خونده، یعنی کاملا
پشت به قبله،
پشت به قبله اگر خونده باشه باطله، و اگر هنوز وقت هست اعاده کنه، اگرم بعد از وقت متوجه شد قضا کنه.
معمولا افرادی که امدار نسبت به این مسائل خیلی دغدغه دارن، یه قبله نمای همراهشون دارن یا راههایی هست که خیلی ساده سمت قبله رو میشه تشخیص داد که حداقل این اشتباه اینقدری پیش نیاد؟ یعنی من فکر میکنم شارع مقدس اینجا خیلی قائل به توسعه شده که تا میشه نماز از موضوع قبله در مسافرت که این اشتباهات اینطوری میشه درست باشه، چون 180 درجه دیگه خیلی
معمولا کم پیش میاد.
بله.
البته این هم هست که اصل این مسئله که انسان تو قبله یابی بمونه خیلی امروزه مورد زیادی نداره، مگر فرض کنیم که توی بیابونه دیگه، اصلا یه بیابونه، بیابون است و مثل بندم که از روی خورشید بلد نیستم مثلا قبله رو فرض کنید پیدا کنم و از روی تلفن همراه هم فرض کنید که چیزی ندارم قبله نما نصب نشده، بله اون جایی مقداری مشکل.
یعنی همطور که حضرت میفهمید تو مسیرها بالاخره به افرادی آدم برمیخوره، به یه مسافرخونه، به یک رستورانی، به یک آبادی کوچیکی هم که برسه،
همین زنم که داشته باشید، زن یعنی گمان، گمان قوی هم که داشته باشید کافیه.
جناب حسینی از سوئد سوال کردن، دانشجویان بورسیه که در مدت تحصیل حقوق دریافت میکنن، آیا اینها هم باید سر سال خمس این مبلغی رو که اضافه میاد رو بپردازن؟
خب درآمدی دیگه، ببینید هر گونه درآمدی که انسان داشته باشه، دانشجویی که بورسیه هم هست اون کمک هزینه‌ای رو که بهش میدن هدیه نیست. البته ایشون اگر می‌فرمودن مقلدی که هم باز بهتر میشد توضیح داد،
مشخص نکردن،
ولی من میخوام الان بگم که این طبق فتوای همه آقایون یه جوره. چرا؟ چون اگر ایشون میگفت به ما هدیه میدن، بله میگفتیم که آقا طبق فرمایش حضرت امام و مقام رهبری هدیه خمس نداره، ولی هدیه نیست، به نظر من که هدیه نیست. چرا؟ چون اینم خودش حقوقه، منتها به این شخصی که میدن حقوق رو در قبال این میدن که الان این آقا داره درس میخونه، بورسیه شده و متعهد است که بعداً خدمت کند. این حقوق حساب میشه نه هدیه. پس بنابراین چون حقوق بنابر فتوای همه آقایون، حتی حضرت امام و حتی به نظر مقام رهبری هم، اگر بماند سر سال مصرف نشده باشه خمس داره.
حالا نکته که باز معمولا درباره خمس و خمس درآمد مطرح میشه، شما هم در خلال صحبتتون چند بار پیش اشاره کردید، این عزیزان باید توجه داشته باشن اگر واقعا مبلغی اضافه اومد، یعنی همه آنچه که شأن زندگیشون بود در طول سال خرج کردن، چون معمولا حقوقای بورسیه رقم بالایی نیست،
نخه،
و توی یه کشور خارجی اگه بخواد انسان این رو هزینه کنه من فکر کنم کمم میاره، اگر اضافه اومد دیگه، یعنی
حالا شاید پس انداز خواسته بکنه یه ترتیبی، بله اگر اضافه آمد سر سال بله و خمسشو بده.
با سلام و درود، من در زمان جوانی که خیلی غرور داشتم از روی عمد نماز نخوندم، روزم نگرفتم، الان 40 ساله هستم، تعداد روزهای مربوط به این موارد رو من دقیق به یاد ندارم، در این روزها که روزه دارم و احتمال میدهم 4 ماه روزه را نگرفته باشم، لطفاً راهنمایی کنید که تکلیف من چیه. امید از کویته پاکستان این سوال رو مطرح کرده.
خب بارها
این نکته صحبتاشون بود، من الان اینو با سرکم که در این روزها روزه دارن، اینم هست، یعنی این داره ماه رجب دارن روزه مستحبی داره میگه،
نه روزه قضاش رو حتما داره،
حالا شاید هم این باشه، اینم باشه،
حالا اینم بگیم که اگر روزه مستحبی خواستن بگیرن نمیتونن ایشون، چون روزه قضا به عهده‌شون هست،
میخواستم تاکید بفرمایم،
بله روزه مستحبی نگیرن، روزه قضا بگیرن، ثواب روز مستحبی ان شاء الله بهشون میدن،
ولی روزه هستن مثلا نیت روزشون قضای واجب،
قضای واجبشون باشه. منتها این نکته که ما بارها تکرار کردیم تو برنامه‌ها، گفتیم اگر کسی مقدار نماز و روزه قضاش رو نمیداند، به همون مقدار یقینی اکتفا بکنه کافیه. مقدار یقینی چیه؟ ایشون مثل که داشتن که من احتمال میدم 4 تا، بله
4 ماه احتمال میدم،
احتمال میده 4 تا ماه رمضان باشه، آره. همین 4 تا ماه رمضان رو قضا بکنه، بیشتر از این اگر شک داره نیازی نیست،
یعنی تکلیفی برش نیست
دیگه، تکلیف نداره. در نمازش هم همینطوره، به مقداری که ایشون یقین داره که نماز از او فوت شده و نخونده، اون مقدار یقینی رو قضا بکنه، بیشتر از اون رو که احتمال میده شک داره، میگه شاید بیشتر از اینم باشه، بیشتر از این رو ندیگه، تکلیفی نداره.
این مسئله خیلی مبتلا به این روزا، چون خیلی تاکید شده بعضی روزه های مستحبی ماه رجب و همینطور ماه آینده ماه شعبان که به استقبال ماه رمضان میریم، خیلی سوال چین هست. من فکر می‌کنم سوال بیننده بعدی ما که از کشور افغانستان هم برای ما ارسال کردن همین هست که اگر روزه قضا داشته باشیم مجازیم که روزه ثوابی بگیریم، منظورش هم روزه مستحبیه؟
نه دیگه، عرض کردم بله. در نماز اشکالی نداره، ممکنه کسی نماز قضا داشته باشه ولی الان میخواد نماز شب بخونه، بخونه اشکالی نداره، ولی کسی که روزه قضا به عهده‌اش هست همون روزه قضا در اولویته، یعنی نمیتواند روزه مستحبی بگیره، اما روزه قضاش رو بگیره انشالله ثواب روزه مستحبی هم بهش میدن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. همینجا باز بعضی یه نکته رو مطرح میکنن که شما میگید که اگر نماز واجب به احتمام باشه، یعنی قضای نماز، میتونیم نماز مستحبی بخونیم، اما در باره روزه میگید که الزاماً باید ابتدا اون روزهای قضا رو به جا بیاریم بعد روزهای مستحبی. خب دو تا مطلب اینجا هست. یکی این که بعضی مقایسه میکنه این دو رو، میگن خب نماز که
مهمتره
در رأس همه عبادات هست، و یکی این که میگن واقعا ما حالا یک اشتباهی در گذشته کردیم، الان این همه تاکیدات که در خصوص روزهای مستحبی ماه رجب هست، خب ثوابونم درک کنیم، چرا باید محروم باشیم؟ اینم بعضی میگه.
اولا که مقایسه کردن کار درستی نیست تو احکام. کسی اومد خدمت امام معصوم علیه السلام خواست مقایسه بکنه بول رو با منی، هر دو هم نجاستان دیگه، هر دو نجاستان، شاید به نظر بیاد که مثلا فرض بفرمایید که منی نجاستش خیلی بیشتر از ادراره، ولی خب میدونید که همین منی نجاستی است که اگر این برطرف شد اون محل رو شما کار ندارم که غسل داره ها، بحث غسل یه بحثیه، بحث خود نجاستش یه بحثیه،
شستن اون محل،
شستن محل، اگر عینش جرمش برطرف شد یه بار آب گرفته بشه پاکه.
حالا اگه لباسی آلوده بود
مثلا، یا لباس یا فرض کن بدن، اما در بول اینجوری نیست،
بعد سه بار
باید دو بار شد. پس نمیشه مقایسه کرد بگیم اینم نجاست اونم نجاسته. احکام جوری هستن که کمش، زیادش، مقدارش، اصلش، همه اینها وابسته به نظر شارعه.
ببینیم تو دلیل چی گفته شده،
اینکه چگونه گفتن، چی از ما خواستن. حتی مرجع تقلید هم نمیتونه سر اون مطلب رو درک بکنه. چرا در روزه گفته شده است که کسی که روزه واجب دارد مستحبی نگیرد، ولی در نماز مانعی وجود نداره؟ نمیدونیم، با اینکه به قول شما نماز رکن دینه، نماز عمود دینه، نماز مهمتره. حالا من یه مثال دیگه هم بزنم، شما نماز رو اگر خدایی نکرده عمدن نخوندید فقط قضا داره، کفاره ندارید، ولی در روزه چی؟ در روزه اگر عمدن کسی روزه رو نگرفته هم قضا میکنه هم کفاره داره. در نماز ما کفاره نداریم، در روزه کفاره داریم. چرا؟ فرقش چیه نمیدونیم. اینا رو همه رو باید بسپاریم به دست خود قانونگذار.
درک ثوابش چی؟
درک ثواب عرض کردم، من همیشه تکرار میکنم، میگم شما روزه قضا رو بگیرید و از خدا بخواهید ثواب روزه مستحبی رو هم به شما بدهد، که انشالله میده.
انشالله
خدا میدونی دیگه، کریم رحیمه.
یه سوالم هست خیلی نزدیک به این مباحثی که حضرت عالی فرمودید، که در بیمارستان اگر کسی باشه بخواد این ایام رو درک کنه، روزه مستحبی بگیره، اشکال نداره؟
یعنی مریض باشه؟
مریضه.
خب بستگی داره به این که آیا توانایی گرفتن روزه رو داره یا نداره. یعنی همونطوری که تو ماه رمضان میگیم کسی که میخواد روزه واجب رو بگیره باید توانایی داشته باشه، روزه مستحبش هم همینطوره. در بیمارستان حتما بیمار دیگه، این بیماری که در بیمارستانه یه وقت بیماری است که مثلا فرض بفرمایید رفته عمل جراحی پا انجام داده به عنوان مثال، خب این ربطی به روزش نداره، میگه من که مزاجم سالمه، قدرت گرفتن روزه رو دارم، خیلی در بیمارستان روزه بگیر چه اشکال داره. اما یه وقت هست که نخیر، بیماری است که مربوط به فرض بفرمایید که جهات داخلی معده است، امثال این هاست، توانایی گرفتن روزه رو نداره، اون چه تو بیمارستان باشه یا تو خونش باشه روزه رو نباید بگیره.
ممنون و متشکرم از حضرت عالی از توجه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی برایت به برنامه زمزم احکام. بسیار سپاسگزارم، همچنان با ما باشید.
افضیت علی الحسن العبقا فالورد تبوا تلقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أطيت على الحسن العبقا فالورد تبوا وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلي صبري إيهابي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاقي سبق أقضيت على الحسن العبق فالورد تطوع واعتنق حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نسق يا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام الرسل في شاي سبيل أمين الخدا مهبة جبرئيل حلیمی که چرخ فلک تور بوز همه نورها بر تو به نور بوز ندانم کدام این سخن گویمت چه والا تریزان چه من گویمت بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آب و گل کریم و سجای جمیل و شیم نبی البرای شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم وسيم جسيم نسيم وسيم كم أثنى الله على خلق في أحمد أصطف من صدق قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلق أقضيت على الحسن الورد تطوع واعتنق حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزق
درود بی پایان پروردگار سبحان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان و عرض ارادت مجدد خدمت شما بینندگان خوب شبکه جهانی برایت ممنون از این که ما را همچنان همراهی میکنید و زمزم احکام رو تماشا میکنید سوالهای شرعی شما عزیزان از طریق سامانه پیامک شبکه جهانی برایت در اختیار ماست و انشاءالله خدمت جناب استاد وحیدپور میگیم شماره تلفن برنامه هم در اختیارتونه زیرنویس شده میتونید سوالتون رو به صورت شفاهی خدمت کارشناس ارجمند برنامه مطرح کنید خب جناب وحیدپور زیرنویس فهمید بریم سوالهای بعدی رو خدمتون بگیم سرکار خانم فاطمه رحیمی از کابل از کشور افغانستان یه مطلبی رو نوشتن که من به دندان پزشک مراجعه کردم که دندونامو درست کنه دکتر هم ضمانت داد که کار با کیفیتی رو انجام میدم پول رو هم توافق کردیم به صورت قسطی بدیم بعد از گذشت یک سال متاسفانه دندونام خراب شده و از بین رفته تا در این صورت و این در صورتی که من نصف پول رو از مجموع تمام حق دکتر پرداخت کردم بنده پیش دکتر هم مسلک این دکتر رفتم و ایشون گفت که دندونات خراب و بیکیفیت درست شده و اصلا این کار حرامیه انجام گرفته حالا تکلیف چیه؟ آیا من باقی مانده پول پزشک قبلی رو که به صورت قسطی تعهد کرده بودم بپردازم باید بدم با توجه به اینکه دکتر کارشو درست انجام نداده و من الان جای دیگه که دارم میرم اونجا از نو باید دندونامو به حال درست کنم و دوباره هزینه کنم، از نظر شرعی آیا مجاز به انجام این کار هستم یا خیر؟
در هر صورت اون دکتر اول استحقاق گرفتن همه اون مبلغ رو نداره، به خاطر اینکه اون مبلغی که ایشون قرار داده بوده به شرط این بوده است که کار با کیفیت انجام بشه و این کار با کیفیت انجام نشده خلاف قرار داده، استحقاق گرفتن همه اون پول رو نداره. باید ایشون برآورد بکنه طبق نظر کارشناس، حالا خبره که ایشون رفته پیش دکتر دیگری، برآورد بکنه که اون کاری که بار اول انجام شده چقدر خلاصه میارزه، آیا همین مقداری که تا حالا به اون دکتر اول داده کفایت میکنه. اگر همین مقدار کفایت میکنه دیگه این مقدار باقی مونده رو بدهکار نیست.
بله. راجب این که حالا چه مقدار از این کاری که انجام شده رو باید میداده چه مقدار نده، اینو باید به یکی مشورت کنه.
با همین نظر خبره، مثلا بله، دکتر دومی که ایشون رفته نظر خبره بی غرض که وارد باشه اون میتونه نظر بده.
خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی. علی آقا از مشهد مقدس سوال کردن جهیزیه‌ای که برای دختر خانم داره تهیه میشه و این دختر خانم الان در آستانه ازدواج نیست، از مثلا مدت قبل دارن جهیزیه تهیه میکنن، آیا این بهش خمس تعلق میگیره؟
اولا که جهیزیه برای کسی خمس نداره که نتواند یک دفعه تهیه بکنه. هستن افرادی که خدا بهشون یه امکان مالی داده که میتونن یک دفعه دخترشون وقتی عقد شد بین فاصله عقد و ازدواج میتونن تهیه کنن رو بهش بدن، او اگر قبلا بخواد تهیه بکنه سال بهش بخوره خمس داره. کسانی که خمس جهیزیه رو نباید بدن که نمیتوانن یک دفعه جهیزیه رو تهیه بکنن، یه نکته. نکته دوم این است که خب حالا اینایی که نمیتونن یک دفعه تهیه بکنن تهیه چند سال میتونن تهیه بکنن، اینم بستگی داره. مثلا تهیه 5 سال و الا همین 5 سال اگر 10 سالش کرد شروع کرده، این دختر خانم هنوز بچه است. مثلا این دختر خانم فرض کنید که 7 8 سال بیشتر نداره، الان که نمیخواد ازدواج کنه، 4 سال دیگه هم نه، 5 سال دیگه هم نه، کی مثلا 10 سال دیگه، 12 سال دیگه، نه. اگر اینجور باشه این خمس داره، ولی اگر نه خیر، الان دیگه در سنی نیست که معمولا شروع میکنن به تهیه جهیزیه برای موقع ازدواج. اون مقدار سالی که حالا 2 سال 3 سال معمولا که طول میکشه اون جهیزیه رو تهیه بکنن، اون مقدار اگر طول بکشه بله این خمس نداره.
سوال بعدی هم که از جناب آقای کرامتی از بابلسر هست، شبیه همین سوال قبلیه، تا به احترام بیننده محترم از سوال شما مجددا خدمت حضرت عالی قرائت میکنم، مالی که برای ازدواج کنار گذاشته شده آیا خمس بهش تعلق میگیره؟
این با مسئله جهیزیه باز فرق میکنه.
بله. شبیه هم اون بله. باید این که برای ازدواج داره هزینه میشه.
خب ببینید مسئله قبلی که سوال کردن خود جهیزیه بود، یعنی پول بله. رفته مصرف شده، جنس خریداری شده، جنس رو کنار گذاشتن. این رو عرض کردیم که اگر به موقع باشه خمس نداره بله. مگر اینکه خیلی زود بخوان تهیه بکنن، اما پول رو الان بخوان پس انداز بکنن، نمیخوان جهیزیه رو بخرن، میگم الان جهیزیه رو بخرم که از مد میفته، سال به سال داره مدل ها عوض میشه، بعد میخوام این جهیزیه رو به دخترم بدم اصلا قبول نمیکنه، نمیبره، چیکارش بکنم؟ فرض بفرمایید من میام پولش رو پس انداز میکنم، یا نه پولم ارزشش کاهش پیدا میکنه، میام چیکار میکنم؟ سکه میخرم میذارم که ضرر نکنم دیگه، سکه میخرم میذارم، چون طلا که دیگه ارزشش پایین نمیاد که، سکه رو میخره میذاره کنار به هوا اینکه این سکه رو موقعی که خواست جهیزیه تهیه بکنه سکه رو بفروشه پولش بکنه، پولش رو بره جهیزیه تهیه بکنه. این رو اغلب آقایون مراجع میفرمان خمس داره، چون مصرف نشده، پوله یا پوله یا تلاس فرق نمیکنه. شما نرفتی جنس بخری، جهیزیه که میگن خمس داره خود جهیزیه خمس داره، نه پولی که برای جهیزیه پسنداز میشود، به استثنای بعضی از آقایون مراجع که میفرمان که اگر چاره ای نداشته باشه ناچار است که پول رو الان جمع بکنه پس انداز بکنه، نمیتونه یک دفعه جهیزیه رو تهیه بکنه، بعضی از آقایون مراجع میفرمان که پولش هم اگر پس انداز شد خمس نداره.
متشکرم از توضیحات حضرت عالی. جودی از قم سوال کردن آیا زن در انتخاب مرجع تقلیدش باید تابع نظر شوهرش باشه؟
ابدا. دو تا مکلفن، هر کدومم جداگانه تکلیف خاص خودشونو دارن. فرزندم تابع پدر و مادر نیست تو این مسئله، تابعیتی در کار نیستش که. پدر ممکنه مقلد آقای الف باشه، مادر ممکنه مقلد یه آقای دیگه باشه، فرزند مقلد یک آقای سومی باشه. بنابراین نه همسر و نه فرزندان هیچ کدوم تابع مدیر خانواده و تابع پدر خانواده نیست.
متشکرم. از تهران بیننده محترم سوال کردن در خصوص مسائلی که مربوط به ایام عذر شرعی خانم ها میشه. نوشته زنی که وقت شروع پریود شدنش معلوم نیست، ولی وقتی که نزدیک به این ایام میشه یه علائمی داره، مثلا کمردرد یا مواردی مثل اون، اگر در همین روزها ردی از خون ببینه و آن روز هم روزه باشه، آیا باید بنا رو بر این بگذاره که وارد ایام اون عذر شرعی ماهیانه شده، یا اینکه نه صبر کنه تا خون بیشتری ملاحظه کنه و مسئله براش یقینی بشه؟ اینو توضیح بفرمایید.
به این میگم لکبینی شده ولی یقین ندارد که شروع پریود باشه. اگر روزه باشه روزه رو نمیتونه بخوره، چون معلوم نیست واقعا. احتمال این داره که پریود نباشه، شاید استحاضه باشه، بنابراین نمیتونه روزه خودش رو بشکنه، روزه خودش رو بخوره، روزه او باطل بشه. خیر، روزه رو بگیره، بعد اگر ادامه پیدا کرد و شرایط پریود رو داشت، که یکی از شرایط پریود چیه؟ این است که 3 روز مستمر باشه. اگر شرایط پریود رو پیدا کرد، معلوم میشه که اون روز، روزهی که گرفته باطل بوده، هیچی. و اگر نه شرایط پریود رو پیدا نکرد، نخیر روزهی که گرفته صحیح.
سید عظیم از افغانستان سوال کردن خدمت جناب آقای وحیدپور، من سلام میگم، از ایشون بپرسید آیا داماد با نامادری زنش محرمه؟
خیلی.
و میتونه دست نامادری زن خودشو بگیره؟
نه. معناش اینه، حالا بخوام توضیح بدیم، معناش اینه که بنده با یه خانومی ازدواج کردم، اون خانوم مادری داشته که او رو به دنیا آورده، اون میشه مادر زن من، اون با من محرمه، ولی این خانم من یک نامادری هم داره.
یعنی پدرشون دو تا خانم،
یعنی پدرش دو تا خانم داشته.
بله،
دو تا خانم داشته. او دیگه مادر زن من نیست، به چه عنوانی با من محرم باشه؟ اون هیچ ارتباط محرمیتی با من نداره، بنابراین نامحرم است. مثل نامحرم های دیگر و دست دادن با او هم چون نامحرم جایز نیست.
از کشور انگلستان بیننده محترمی سوالی رو فرستادن، سلام کردن خدمت حضرت علی جناب آقای وحیدپور.
بنده عرض سلام می‌کنم.
و همینطور از همه عوامل دستاندرکار برنامه زمزم احکام شبکه ویراگر، گفتن افرادی که اینجا با تاکسی کار میکنن گاهی مسافرانی سوار میشن که مست هستن، آیا سوار کردن این افراد و کسب درآمد از این طریق، یعنی از این فرد ما میخواییم پول بگیریم، آیا این درسته؟ این پول هم حلاله یا نه؟
بله حلال. شما مسافر رو جا به جا کردید در رابطه با شرب خمر، در رابطه با شرابخواری که کاری نکردید، وساطتی نکردید، شرابخوار را جا به جا کرده اید، ولی در کار شرابخواری او کمکی به او نکردید. بله، یک کسی است میخواد شراب را جا به جا بکنه، نه شرابخوار را. شراب را جا به جا بکنه وانت داره، وانت داره، وانتش رو کرایه میکنن برای حمل شراب. بله حرامه، ولی نه خیر، شراب رو حمل نمیکنید شما، شرابخوار را حمل میکنید. شراب با شرابخوار خیلی فرق میکنه.
یعنی در مراحل این گناهی که آقا مرتکب شده شما هیچ دخالتی
نداشتن؟ دخالتیشون نداشتن که دارن مسافر جابجا میکنن، کسبشون حلال، پولی هم که ازشون میگیرن براشون حلال.
حالا اگر اینو من به ذهنم اومد، جوابم سوالی بیننده نیست، میدونیم این شخص مست شرابخور که این کارو انجام داده، الان مسیری که میخواد بره باز میخواد یه جایی اینطوری بره و دوباره شرب خمر کنه، در این صورت چی؟
اینم باز اشکالی نداره، اینم اشکالی نداره، به خاطر اینکه این راننده واقعا قصدش این نیست که گناهی صورت بگیره. میدونه که این مسافر میخواد، بله بهترین است که چنین کاری انسان انجام نده. یعنی من وقتی میدونم که این مسافر من میخواد بره به مجلس گناه، من او را نبرم، بذاری کسی دیگه خواست ببره ببره. ولی حالا اگر منم او را بردم، من که واقعا قصدم این نیست که واقعا من قصدم اینه، میخوام کمک بکنم به این که گناهی انجام بگیرد، پس منم بذار شریک باشم در گناه، بذار من ببرمش. قصد من که این نیست، میگم من کاری به این کارا ندارم، من میخوام جابجاش بکنم. اگر قصد راننده این نباشه، اینجا مگر کرایه بگیره اشکالی نداره.
ممنون و متشکر. حسن آقا از شیراز سوالی رو ارسال کردن. سلام کردم خدمت حضرت عالی
و علیه
السلام دستاندرکنان شبکه ولایت. گفتن که مدت قبل یکی از دندونهامون رو کشیدم، در حالی که فضای دهانم خیلی خون‌آلود بود، ناخودآگاه آب دهانم رو که خونی بود قورت دادم. بعد از گذشت چند ساعت برای تطهیر خون موجود رو از دهانم خارج کردم و سپس یک بار آب لوله متصل به آب شهر رو در دهان گرداندم و خارج کردم. آیا به این نحوی که من تطهیر انجام دادم صحیح بوده یا خیر؟
اولا اون خونی که ایشون خورده که ناخودآگاه بوده که گناهی مرتکب نشد. خوردن خون حرامه، ولی در دو صورت اشکال نداره. یکی این که ناخودآگاه باشه، عمدی نباشه. دوم این که مقدار خون داخل دهان اونقدر کم باشه که با آب دهان مخلوط میشه، اصطلاحا میگن مستهلک شده، کم بوده، درصدش خیلی کم، اونم اشکال نداره. این یه نکته. نکته دوم این که ایشون دهانشون رو آب کشیدن، نیاز نبود، چون خون داخل دهان نجس نیست، نیاز به آب کشیدن نبود. اون خون رو اگر عرض کردم زیاد باشه نخورن، بیرون بریزن، تخلیه بکنن. لبشون اگر نجس شد، لب رو آب بکشن، کافیه.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. جناب آقای وحیدپور از بحرین بیننده محترمی سوال نوشتن که افرادی که حجامت میکنن یک روز نباید به حمام برن و آب بکشن، با توجه این که پشتشون خونیه، آیا این خون برای نمازی که اقامه میکنن اشکال نداره؟
هیچ اشکال نداره، تا وقتی که لازم باشه. حالا ایشون میفرمان 24 ساعت، معمولا همینطوره. معمولا دکترها اونهایی که حجامت میکنن میگن تا 24 ساعت، گاهی هم ممکنه نه بیشتر لازم باشه، یک روز و نیم مثلا، چون 24 ساعت بعدش که میره حمام باز میبینه خون میاد، کافی نیست. تا زمانی که اون پزشک یا اون کسی که حجامت کرده که وارده به انسان میگه، میگه که نشوید شما، حمام نرید، با همون بدن خونی، البته لباس اگر خونی باشه که لباس آدم میتونه عوض بکنه، لباس باید عوض بکنه، لباس پاک بپوشه، ولی اون مقداری که خونی هست با همون بدن نجس نمازشو بخونه، اشکالی نداره. بعدن هم نیاز به قضا کردن نداره.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. رضایی از هلند گفتن که برای فاتحه خواندن جهت اموات اگر از دور این کار انجام بدیم یا اینکه نزدیک، ثوابش فرق میکنه یا خیر؟
ثوابش فرق نمیکنه، یعنی ما قبرستان بریم یا تو خونمون، در هر صورت فاتحه خوندن معناش این است که قرائت قرآن دیگه. فاتحه میدونید دیگه چیه؟ هم دست و بعدش هم سوره قل هو الله میشه قرائت قرآن. شما قرائت قرآن که میکنید، ثواب این قرائت رو دارید هدیه میکنید، اهدای ثوابه به اون میت.
یعنی نیتی که میکنید،
نیت همینه. حالا از خونتون این کارو بکنید یا فرض بفهم از توی قبرستان، ولی خود رفتن قبرستان غیر از این که انسان اون قرائت فاتحه رو انجام میده، خود رفتن قبرستان توصیه شده. اون یه حساب جدایی داره که انسان قبرستان بره، حتما این کار رو بکنیم و هم این قبرستان رفتن به نفع خودمونه، یعنی یک تذکر یاد قیامت افتادنه، یاد قبر، یاد مرگ، هم برای اون میت، هم وقتی که ما میریم، در هر صورت مثل این است که به زیارت زندگان میخوام بریم، زیارت اموات هم این است که آدم میره اونجا سر قبر میره، برای اونها هم موثره.
بله. سوال بعدی در خصوص روزه هست و در آستانه ماه مبارک رمضان معمولا این سوال ها رو مطرح میکنن و فکر میکنم خیلی ها سوالشو این باشه که انشالله استاد وحیدپور پاسخ میفرمایند. من خانم نادری از اتریش این سوال رو مطرح کردن. سنگ کلیه دارم و در روز باید 3 لیتر آب بخورم، من روزه بگیرم یا نه؟ تکلیفم چیه؟
اگر بناست که آب بخورن، یه روزم نمیتونن بگیرن. یعنی بیمار به حساب میان. این شخص بیمار است و گرچه ممکنه دارو هم نخواد مصرف بکنه، ولی باید آب بخوره دیگه. آب مخواد بخوره دیگه، روزه نمیتونه بگیره. در بقیه سال اگر امکان این باشه که در ایام هوای سرد و روز کوتاه میتواند روزه رو بگیره بدون آب خوردن، قضا میکنه بعدن. اگر نمیتونه، میشه بیمار سال کسی که در طول 12 ماه سال مریضه، نه روزه بر او واجب است نه غذا، فقط کفاره باید بده. کفاره یعنی همون فدیه، همون کفاره ارزان قیمت 750 گرم مواد غذایی خام رو، مثل برنج، مثل آرد، مثل نان، امثال اینها رو به فقیر بده.
متشکرم و ممنون. خانم محترمی از آلمان در خصوص نماز غذا سوال کردن که من 21 نماز غذا دارم، در حال حاضر در حال انجام نمازهای غذای خودم هستم، ولی سوالم این است که آیا در ایامی که عذر شرعی دارم میتونم نمازها رو بخونم به حساب غذای اون نمازهایی که وقتم هست؟
خانمی که در ایام پریوده، یعنی در ایام عذر ماهانه است، نماز نمیتونه بخونه. بله. اولا نمازهای اداییش اصلا ساقطه، بعدا هم غذا نداره، اصلا تکلیف نداره، و در اون ایام نماز غذا هم نماز ادا که نداره، هیچی میمونه، نماز غذا، نماز غذا هم نمیتونه بخونه، نماز مستحبی هم نمیتونه بخونه. بعد بگذره انشالله پاک شد، رفت غسل کرد، بعدش دیگه هم نمازهای اداییشو میخونه، هم اگر دوستاش نمازهای غذایی رو هم اون وقت میتونه به جا بیاره.
در اون ایام کلا عبادت،
عبادت به چه معنا؟ قرائت قرآن اشکال نداره،
نداره.
ذکر اشکالی نداره، ولی نماز خیر، نماز
ادعیه اینا مشکل.
هیچ مانعی نداره، هیچ مانعی نداره.
اون عبادتایی که وارد شد مثل نماز و روزه، اونها
نماز و روزه این دوتا نمیتونه انجام.
بدنم که قضای نماز که اصلا
قضای نماز نداره،
ولی روزه داره،
ولی روزه هاش قضا داره.
سوال بعدی ما مربوط به بیننده میشه، از عزیزانی که در کشور روسیه به سر میبرن. ایشون نوشتن که من مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم، یه سوال دارم، اینه که فرزند 2 ساله‌ای دارم، قرار امسال به مهد کودک دولتی بره. در کشور روسیه در خصوص غذا خوردن ما مشکل داریم، بنابراین در مهد کودک غذای حلال نمیدن، وظیفه ما چیه در این مورد؟ از راهنمایی شما خیلی ممنون میشم.
خب البته بچه نابالغه، بچه نابالغ
تکلیفی نداره،
تکلیف نداره، اگر خودش اقدام کرد به خوردن. یه وقت از پدر و مادر غذای حرام به او میدن، نه، نباید پدر و مادر غذای حرام به بچه بدن. خوراندن غذای حرام حتی به بچه نابالغ جایز نیست. ولی یه وقت است که نخیر، بچه اونجا غذا بهش میدن، خودش میخوره دیگه، اونا میدن، شما که نمیدید، تکلیفی ندارید. این از نظر شرعی من این نداره، ولی البته خب آثاری خواهد داشت که به خاطر اون آثارش از نظر اخلاقی میخوام بگیم، ما بحث شرعیش بحث جداییست، از کردیم آنه نداره، ولی از نظر اخلاقی چون آثاری برای این بچه در آیندهش خواهد داشت، بهترین است که اگر امکان داره واقعا یه جایی که به این صورت نباشه، غذای حرام ندن، مثلا مسلمان ها دستن در کار باشن، تغییر بدن، تعویض بکنن اون مهد کودک رو، خب خیلی بهتر.
یه خودشون غذای آماده کنن در اختیار مهد کودک قرار بدن،
یه راهکاری به قول شما، حالا یه غذای خودشون اگر امکانش باشه، مثلا یه وقتی میگم نه خلاف مقررات نمیشه، اگر تونستن یه غذای تهیه بکنن برای این بچه همراهش بدن، خیلی بهتر.
خیلی ممنون جناب آقای وحید پور، امروز هم توفیق بود خدمت حضرت عالی بودیم و استفاده کردیم.
از شما متشکرم، از بینندگان خوب و عزیزمون متشکرم، و از همه دست اندرکاران این برنامه
سپاسگزارم، و همینطور ممنون از شما بیننده های خوب، صمیمی و بسیار بزرگوار شبکه جهانی بلاگت، از همراهی شما و از توجهتون به مطالب برنامه پاسخ‌های که استاد وحید پور فرمودن. تا فرصتی دیگر که باز هم توفیق خدمت گذاری داشته باشیم، خداوند یار و نگهدارتون.